تو ای تکنو
صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در روز چهارشنبه 16 مهر ماه هستیم، برابر با 8 اکتبر. امروز در شهرهای اردبیل، رشت، زنجان، قزوین، ساری، گرگان، بجنورد، شاهرود، مشهد، کرمان، زاهدان و اندکی در بندرعباس بارش باران پیش بینی میشه. در شمال غربی کشور و شیراز هوا ابری خواهد بود همراه با وزش باد. در تبریز و ارومیه، در تهران، کرج، قم، عراق، یزد هوا نیمه ابری گاه آفتابی همراه با گرد و غبار، و در سایر شهرهای ایران هوای آفتابی همراه با اندکی وزش باد پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در اردبیل تا 24 درجه در ایلام خواهد بود و در نیمه جنوبی بین 22 درجه در یزد تا 37 درجه در اهواز و آبادان. سردترین شهرها اردبیل و مشهد هستند، به ترتیب با 8 و 10 درجه بالای صفر حد اکثر دما. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش، مهرداد در بخش فنی و دیگر همکارانم صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنم. مثل همیشه پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. فرستادگی ویژه سازمان ملل متحد به سوریه امروز اعلام کرد که اگر جامعه جهانی در مورد کوبانی دست به اقدامی فوری نزند، این شهر کلیدی مرزی سقوط خواهد کرد. درگیری‌ها میان نیروهای کرد و داعش در شهر کوبانی همچنان ادامه دارد و آمریکا و متحدانش نیز روز دوشنبه و سه‌شنبه به بمباران مواضع داعش در اطراف این شهر ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا در مورد شهروندانی که همچنان در کوبانی مانده اند نگران است. یک روزنامه نگار کرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که هزاران تن از اهالی کوبانی همچنان در خانه هایشان مانده اند و تصمیم ندارند شهر را ترک کنند. یکی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر تا پیش از سرد شدن هوا برای بیش از 160 هزار آواره عراقی در اقلیم کردستان مسکنی تعیین نشود، یک فاجعه انسانی در این منطقه رخ خواهد داد. کوین کندی، معاون مسئول امور حقوق بشری عراق در سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در شهر اربیل اعلام کرده است که کار کمک رسانی به 500 هزار تن از آوارگان استان انبار با کندی پیش می رود. آقای کندی گفته است که بودجه نزدیک به 300 میلیون دلار لازم است تا بتوان برای افراد آواره چادرهای زمستانی تهیه کرد. به گفته کوین کندی، 800 هزار تن در اقلیم کردستان عراق مجبور به ترک خانه های خود شده اند و نزدیک به نیمی از آنها نیازمند اسکانند. بسیار از این آوارگان در حال حاضر در مدارس، پناهگاه ها یا فضاهای آزاد اسکان داده شدند و در فصل زمستان نیازمند امکانات گرمایشی اند. دومینیک دو ویلپن نخست وزیر سابق فرانسه که در ایران به سر می‌برد، عصر روز گذشته با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره بحران داعش در خاورمیانه و همچنین پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی در این دیدار با انتقاد از عملکرد گروه ائتلاف برای مبارزه با داعش، وضعیت شهر کوبانی را دلیلی روشن بر ناکارآمدی این ائتلاف خوانده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در این دیدار گفتگوهای هسته‌ای را فرصتی غیرقابل تکرار برای غرب خواند و ابراز امیدواری کرد که کشورهای غربی با لغو تحریم‌های ایران از این فرصت استفاده کنند. نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق فرانسه نیز روز چهاردهم مهر ماه دیداری با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشت و در آن حصول توافق هسته‌ای را مسئله‌ای با اهمیت خواند که روی تمامی خاورمیانه اثر خواهد گذاشت. جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت و درباره جملاتی که پیشتر درباره نقش این کشور و چند کشور دیگر منطقه در پیدایش و تقویت نیروهای داعش زده بود توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن در گفتگوی تلفنی خود با سعود الفیصل همچنین از نقش عربستان و همکاری این کشور در مبارزه با گروه داعش تشکر کرده است. آقای بایدن در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که تعدادی از کشورهای منطقه در قدرت گرفتن و مسلح شدن گروه‌های افراطی جهادی نقش داشتند.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در حالی که جنگ تن به تن در برخی خیابان‌های کوبانی ادامه داره، نیروهای داعش در آستانه تسخیر این شهر هستند، اما ترکیه همچنان از کمک به کردهای درگیر در این نبرد خودداری می‌کنه. چرای اون رو از زبان یک تحلیلگر خواهید شنید. فریدون خاوند امروز درباره گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه، همینک می‌تونید از طریق دو شماره تلفن تماس بگیرید و پیامک بفرستید: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. نبرد بین نیروهای گروه داعش و کردها در برخی از خیابانهای شهر کوبانی به صورت تن به تن ادامه دارد. نیروهای ترکیه در این حال بر تپه مشرف بر این شهر بدون هیچ واکنشی نظاره‌گر هستند. شاهین بشیری.
در تظاهرات کردهای ساکن ترکیه برای اعتراض به عدم مقابله این کشور با نیروهای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش که شهر کردنشین شمال سوریه را زیر حملات خود دارند، روز سه‌شنبه دست کم 9 نفر در نقاط مختلف ترکیه جان خود را از دست دادند. 5 نفر از این کشته شدگان در شهر دیاربکر دست به تظاهرات زده بودند. به گزارش رویترز، این تظاهرات در چند شهر دیگر کردنشین ترکیه نیز با خشونت همراه بوده و مردم اقدام به آتش زدن اتومبیل‌ها کرده بودند. پلیس هم با استفاده از گاز اشکاور و خودروهای آب‌پاش به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت که در مواردی دامنه خشونت‌ها بالا گرفت و به زد و خورد انجامید که علاوه بر کشته شدگان 10 نفر نیز زخمی شدند و مقررات منع عبور و مرور در برخی مناطق کردنشین به اجرا درآمد. گزارش رویترز می‌افزاید که کردهای مقیم استانبول و آنکارا نیز در دفاع از شهر محاصره شده کوبانی و علیه نیروهای داعش دست به تظاهرات زدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، طی سخنانی روز سه‌شنبه در مورد محاصره شهر کوبانی گفت که بمباران‌های هوایی علیه گروه حکومت اسلامی به تنهایی کافی نیست و خواستار حمایت از نیروهای اپوزیسیون سوری شد.
هوادن بمبالamak suretiyle bu sorunlar çözülmez.
آقای اردوغان افزود که باید با کسانی که در جنگ زمینی شرکت دارند همکاری شود. چند روز پیش از این سخنان ترکیه اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد کوبانی به دست نیروهای داعش بیفتد. در همین حال به نوشته رویترز یکی از گروه‌های ناظر بر وضعیت منطقه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای گروه داعش همینک علاوه بر مناطق شرقی موفق شدند کنترل بخشی از جنوب غرب شهر کوبانی را به دست بگیرند. بنابراین گزارش افراد داعش با تصرف چندین ساختمان توانستند از دو سوی مختلف علیه دیگر محلات شهر کوبانی مواضع تهاجمی ایجاد کنند. از سوی دیگر آمریکا و ترکیه برای روشن شدن نقش ترکیه در ائتلاف بین المللی مقابله با گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه گفتگویی را ترتیب دادند. ترکیه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است تا کنون از پیوستن به ائتلاف مقابله با حکومت اسلامی خودداری ورزیده و اظهار داشته که هر نوع ائتلاف باید علاوه بر اصل مبارزه با گروه حکومت اسلامی همچنین به مسئله برکناری بشار اسد از قدرت نیز مبادرت ورزد. اما در حالی که گروه حکومت اسلامی در آستانه تسخیر شهر کوبانی است و نیروهای ترکیه در تپه مشرف به کوبانی شاهد درگیری ها هستند، چرا این نیروها دخالتی برای دفاع از کوبانی صورت نمی دهند؟ آیا ترکیه با یک گره سیاسی در حل مسئله کوبانی مواجه است یا از پیامدهای احتمالی دخالت نظامی بیمناک است؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی و تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آمریکا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
سیاست ترکیه هم یک گره سیاسی داره و هم یک گره نظامی. هم در عراق و هم در سوریه در قسمت کردنشین به نظر میرسه که آنکارا میخواد یه نوعی حکومت امپراتوری قدیم خودشو در یه سطح خیلی پایین‌تری کوچیک‌تری به وجود بیاره. یعنی میخواد هم روی کردها کنترل کامل داشته باشه و کردهایی رو به قدرت برسونه که رابطه نزدیکی با آنکارا دارن و همین این که در عراق در منطقه کرکوک که مهمترین منابع انرژی اونجا هست اون کنترل کامل داشته باشه. الان یکی از مسائل خیلی مهم برای آنکارا اینه که اگر بخواد وارد جنگ بشه با سازمان داعش، این ممکنه که مجبور بشه که به گروه‌های کرد کمک بکنه که بعضی از این گروه‌های کرد دعواهای جدی با آنکارا دارن و نمیخواد به هیچ وجه من الوجوه در سوریه جنگ با داعش باعث این بشه که گروه‌های کردی قدرت پیدا کنن. لحاظ نظامی هم یک گره جدی که در اینجا هست اینه که ترک‌ها دارن سعی میکنن که آمریکا رو هرچه بیشتر وارد معرکه بکنن بدون اینکه خودشون وارد معرکه بشن.
در همین حال گزارش‌ها حاکی است که جان آلن، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که توسط باراک اوباما مأموریت یافته تا ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی را ساماندهی کند، قرار است تا پایان هفته جاری به همراه معاون خود برت مک‌گورک به آنکارا سفر کند. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت چندین گروه سوری مخالف رژیم بشار اسد با تشکیل یک ائتلاف به همکاری با یکدیگر برای متوقف کردن پیشروی گروه حکومت اسلامی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی سه هفته ای که از نبرد کوبانی می‌گذرد، بیش از 400 نفر در این درگیری‌ها جان باختند.
از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، چطور شد زمان جنگ غزه تمام برنامه‌های رادیو تلویزیون شده بود حمایت از زنان و کودکان مظلوم فلسطین، اما الان در رسانه‌ها فقط اشاره کوچیک به جنگ کوبانی میشه، اونم به خاطر طعنه زدن به ائتلاف علیه داعش؟ آیا مردم کوبانی چون کرد هستن لایق توجه شما نیستن یا چون تونلای حزب الله در شهرشون نیست نگران ویرانی کوبانی نیستین؟
آمریکایی‌ها، ترکیه‌ها، اروپایی‌ها باید از خودشون خجالت بکشن واقعا با اون همه تسلیحات و تجهیزات و نیروی هوایی. پس 4 تا تروریست قاتل جنایتکار داعشی برنیامدن و شهر کوبانی داره به اشغال داعشی‌ها در میاد و ترکیه مخصوصا به خاطر که اجازه نداد کردها از ترکیه برن به هموطناشون کمک کنن باید شرمسار باشه و اینا باید در پیشگاه تاریخ فردا جواب پس بدن.
درود میفرستم به آقای جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که حقیقت رو در مورد کشور ترکیه فاش کرد.
در زمینه صحبت‌های آقای رئیس جمهور خواستم اظهار نظر. حرفای قشنگی زدند آقای روحانی، ولی متاسفانه بیش از 30 ساله که به نام دین داره دزدی میشه، آدم کشی میشه، اموال مردم غارت میشه، خورده حساب‌های شخصی، کینه توزی‌ها، کور کردن رقیب، اینا همه داره توسط دین اعمال میشه. بیش از 30 سال قبل از 30 سال 40 سال پیش دین یک فرشته ارشادگر مردم میشناختن، ولی الان یک هیولای هولناک اینه که وحشت دارن از دین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 21 12.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، می‌خواهیم درباره پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره جهان و ایران صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، چشم‌اندازهای اقتصادی جهان عنوان گزارشی است که روز گذشته سه‌شنبه از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. می‌خواستم از شما بپرسم در این گزارش چه پیش‌بینی‌های درباره اقتصاد جهانی شده؟
این گزارش به روال همیشگی در آستانه برگزاری نشست مشترک پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن منتشر شده و از ایران هم اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این نشست شرکت میکنه. در مورد چشمانداز رشد اقتصاد جهانی، گزارش صندوق خوشبینانه نیست. میانگین نرخ رشد همه اقتصادها در سطح 3.3% در سال جاری میلادی در جا میزنه و سال آینده هم کماکان زیر 4% خواهد بود به پیشبینی صندوق. این وضع عمدتا ناشی از درجا زدن رشد اقتصادی است در کشورهای پیشرفته. خیلی از قدرت‌های نوظهور از جمله چین هم نرخ رشد‌هایی خواهند داشت کمتر از آنچه پیش بینی میشد. در جمع کشورهای صنعتی بجز آمریکا که نرخ رشد نسبتاً خوبی داره، بقیه با نرخ رشد‌های پایین دست به گریبان هستند، به خصوص در منطقه یورو.
وقت صندوق بین‌المللی پول در این گزارش چه نرخ رشدی رو برای ایران پیش بینی کرده آقای خاوند؟
بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران بعد از رشد شدیداً منفی سال‌های 2012 و 2013 امسال به نرخ رشد مثبت می‌رسه، ولی فقط در سطح 1.5%. سال آینده میلادی هم 2015 نرخ رشدش از 2.2% بیشتر نخواهد بود. صندوق در ارزیابی‌هاش تا سال 2019 هم پیش میره و میگه 5 سال دیگر هم نرخ رشد ایران 2.2% خواهد بود. در مجموع نرخ رشد پیش بینی شده برای ایران مدام از میانگین نرخ رشد در منطقه‌ای مرکب از خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان پایین‌تر خواهد بود. به علاوه بر پایه ارزیابی‌های دستگاه‌های کارشناسی جمهوری اسلامی، ایران برای حل مشکلاتش به خصوص در بازار کار به نرخ رشد 8% در دراز مدت احتیاج داره. در این صورت اگر پیشبینی‌های صندوق در همین سطح پایین تحقق پیدا بکنه، تغییری در زندگی اقتصادی کشور به وجود نخواهد اومد.
خب برسیم به عرصه قیمت‌ها. طبیعتاً صندوق بین‌المللی پول در مورد تورم ایران هم پیش‌بینی‌هایی کرده آقای خاوند.
بله، گزارش صندوق از کاهش نسبتاً چشمگیر نرخ تورم در ایران خبر میده. از 35% در سال 2013 به زیر 20% در سال 2014، ولی بعد از این از کاهش تورم خبری نیست. در سال 2015 تورم همچنان 20% خواهد بود و همینطور در سال 2019. در سال جاری میلادی 2014 ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از سودان بالاترین نرخ تورم رو خواهد داشت و در سال 2019 حتی سودان رو هم پشت سر میگذاره و کماکان تورمی خواهد داشت 3 برابر میانگین منطقه. البته اینها پیشبینی هست و رویدادهای گوناگون من جمله فرجام گفتگوهای هسته‌ای میتواند شرایط بهتری رو برای کشور به وجود بیاره یا شرایط بدتری رو.
خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگری جون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در اینجا با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای اینکه نگاهی بندازیم به صفحات نخست روزنامه ها با این توضیح که به دلیل اشکالی که در اسکایپمون پیش آمده شهرام رفیزاده از طریق تلفن جواب ما رو میده. آقای رفیزاده سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، آسان آبروی افراد معامله می شود، این تیتر بزرگی است که روزنامه اعتماد از قول حسن روحانی در صفحه اولش چاپ کرده.
بله، روزنامه اعتماد امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که در آیین آغاز سال تحصیلی سخنرانی داشته و از جمله تاکید کرده که آسان آبروی افراد معامله می شود و در این حال آقای روحانی گفته که سختگیری ها هم باعث میشه که تملق گویان بیشتر پرورش پیدا کنند. تیتر یک روزنامه اعتماد کنایه هاشمی اشاره است به سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی درباره این که ایشون گفته که آقای احمدی نژاد میگفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام رو قبول ندارم اما در حال حاضر شاگرد اول هست و در همه جلسات مجمع تشخیص حاضر میشه.
روزنامه شرق با چاپ عکسی از یک زن رزمنده کرد با فرزندش در صفحه اول از نبرد تن به تن در خیابانهای کوبانی خبر داده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که اعتراض جهانی علیه گروه داعش یا همون دولت اسلامی آغاز شده و همچنین محاصره این گروه بر شهر کوبانی تنگ‌تر شده. حلقه محاصره و اخباری هم درباره جنگ تن به تن در خیابان‌ها و داخل این شهر گزارش شده. روزنامه شرق در تیتر یک از قول آقای حسن روحانی نوشته که دولت وعده‌هایش به دانشگاه رو فراموش نکرده. اما یکی از خبرهای مهمی که روزنامه شرق امروز در صفحه یک به اون اشاره کرده افشای اسامی 10 تا 15 نفر از همکاران بابک زنجانی هست از قول آقای امیرعباس سلطانی نماینده مجلس شورای اسلامی که ایشون گفته از جمله این افراد آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد است.
انتقال چنارهای کهنسال به خیابان ولیعصر تیتر بزرگی است در صفحه اول روزنامه شهروند.
بله، این روزنامه شهروند این خبر رو به نقل از رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران منتشر کرده که ایشون گفته در فصل خواب زمستانی ما سعی میکنیم که چنارهای کهنسال رو بیاریم و جایگزین چنارهای خشک شده خیابان ولیعصر کنیم. یک گزارش هم روزنامه شهروند امروز داره درباره نشستی که درباره کمبود و بحران آب در ایران برگزار شده و تاکید کرده این روزنامه که باید برای آب بلاهایی که بر سر آب در ایران و منابع آبی در ایران آمده باید توبه کرد.
روزنامه رسالت هم به شیوه خودش به فاجعه انسانی که در انتظار کوبانی هست پرداخته.
روزنامه رسالت ضمن گزارشی که در اون به فاجعه انسانی در کوبانی اشاره کرده آمریکا و ترکیه رو متهم کرده به حمایت ضمنی از گروه داعش. این روزنامه در تیتر یک هم سخنان وزیر اطلاعات محمود علوی رو منتشر کرده که از بازداشت 130 نفر از کسانی که به گفته وزیر اطلاعات عوامل مرتد تکفیری هستند خبر داده.
ایران تیتر بزرگی درباره افزایش حقوق بازنشستگان چاپ کرده در صفحه اول.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک از قول ایران دخت عطاریان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده که در طرح تحول معیشت که تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد حقوق بازنشستگان 50% افزایش پیدا خواهد کرد. یک خبر هم روزنامه ایران داره درباره 13 تیم که در تعقیب زمین‌خواران هستند و از قول رئیس سازمان امور اراضی اشاره کرده که 80,000 پرونده تغییر کاربری زمین‌ها به شکل غیرقانونی از سال 85 تا کنون تشکیل شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه ایران در
فیزاده بود به همراه ما برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه های امروز. چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنوندهی به نام فرهاد از شیراز نوشته در شیراز شنونده خیلی دارید، مخصوصا در روستاها. شنونده دیگری نوشته مردم بیگناه سوریه و عراق دامان تروریست ها و نوشته ببخشید آه مردم بیگناه سوریه و عراق دامان تروریست ها و حامیان آنها را خواهد گرفت. گزارش ورزشی خود زودتر از اون چی که پیش بینی میشد به راه انداخته شد. هنوز پیامک داریم که براتون میخونیم. شنونده دیگری نوشته توپ و تانک ترکیه در نزدیکی شهر کوبانی مستقر شد، ولی فقط یک دکوره. اگر نیروی زمینی ترکیه به داعش حمله نکرد، اگر وزیر دفاع آمریکا بودم، اگر با پنجاه هواپیما تمام توپ و تانک ترکیه را به جهنم میفرستادم و از ناتو خارج اخراج میکردم. خیلی در هم رسیده این پیامک، ایشون نتونستیم تا آخرش بخونیم. میبخشید، اشکال از نوع رسیدن بود نه از جانب شنونده ای که فرستاده و نه از جانب ما. شنونده دیگری نوشته من رضا هستم از اصفهان، میخوام از دولت روحانی تقاضا کنید به وضعیت نابسامان مالی مردم رسیدگی کنه. 7 ماه بیکارم، با 2 تا بچه مستأجر هستم، خرج خونه ندارم، با تشکر. شنونده دیگری هم نوشته با سلام از رادیو فردا عذرخواهی میکنم اگر بعضی وقتا از این رسانه به عنوان سپر بلا استفاده میکنم. بریم به سراغ تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان ناشنوای جهان در ارمنستان، ایران به مقام نایب قهرمانی رسید. این مسابقات در ایروان برگزار شد و تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ناشنوای ایران در 9 وزن روی سکو نماینده داشت. 2 طلا، 3 نقره و 4 برنز. روسیه در این رقابت‌ها اول شد و ایران دوم. تیم ملی فوتبال ایران که اردوی تدارکاتی خود را در لیسبون پایتخت پرتغال برپا ساخته، روز سه‌شنبه دومین جلسه تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کرد. تیم ملی فوتبال ایران در این اردوی 10 روزه 2 بازی تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال بازی تدارکاتی ایران در اردوی پرتغال با ونزوئلا را تکذیب کرد و گفت چنین مسابقه‌ای در برنامه تیم ملی قرار ندارد. ایران که خود را برای جام ملت‌های آسیای 2015 در استرالیا آماده می‌کند، به گفته دبیر فدراسیون فوتبال با فلسطین و عراق نیز احتمالاً تا قبل از آغاز رقابت‌ها که دی ماه خواهد بود بازی‌های تدارکاتی خواهد داشت. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال ایران هرگز در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی دست نیافت. تیم ملی والیبال ایران به سفر درازمدت خود در خارج پایان داد و روز گذشته به تهران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران ماه گذشته در سفر آمریکا 4 بازی تدارکاتی برگزار کرد و سپس به لهستان سفر کرد و در مسابقات والیبال قهرمانی جهان شرکت کرد که به مقام 6 جهان دست یافت. ملی پوشان ایران آنگاه عازم اینچئون در کره جنوبی شدند و پس از کسب مقام اول در بازی‌های آسیایی 2014 روز سه‌شنبه به سفر 44 روزه خود پایان دادند و به ایران بازگشتند. در فرودگاه به گزارش شبکه خبر، سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در مورد این سفر 44 روزه اظهار داشت:
44 روز سخت، 44 روزی که واقعا هر روزش با فشار، با استرس برد و باخت هم راه بود، ولی چون مدال طلا گرفتیم فکر کنم که این خستگی ها و دور بودن از ایران خیلی دیده نشد.
این نخستین بار بود که تیم ملی والیبال ایران در بازی های آسیایی به مقام قهرمانی رسید. رئیس آژانس جهانی ضد دوپینگ وادا اعلام کرد 25% ورزش جهان زیر کنترل سازمان‌های تبهکاری قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید هاومن که در لندن سخن می‌گفت اظهار داشت سازمان‌های تبهکاری در توزیع و فروش داروهای نیروزا و غیرقانونی و همچنین رشوه‌دهی در ارتباط با تبانی در مسابقات دست دارند و از این طریق 1/4 ورزش دنیا را زیر کنترل گرفتند. رئیس آژانس جهانی ضد دوپینگ از تمام کسانی که به نحوی در ورزش نقش دارند درخواست کرد برای این خطر که ورزش را تهدید می‌کند فکر چاره باشند. و مایکل فیلپس اسطوره شنای جهان از سوی فدراسیون شنای آمریکا از شرکت در مسابقات محروم شد. این قهرمان استثنایی شنای جهان و المپیک به علت مصرف مشروبات الکلی و سرعت زیاد حین رانندگی از سوی پلیس ایالت مریلند در آمریکا بازداشت شد. فدراسیون شنای آمریکا وی را برای مدت 6 ماه از شرکت در مسابقات محروم کرده است. به این ترتیب دارنده 22 مدال بازی‌های المپیک نمی‌تواند همراه تیم ملی شنای آمریکا در مسابقات جهانی که در روسیه برگزار می‌شود شرکت کند.